زورن استن نود پنج میلادی فارغ التحصیل شد و بالفاصله در دانشکده دولتی زبانهای خارجی این شهر در مقطع فوق لیسانس پذیرفته شد. جهانبینی فلسفی عزیزالدین نصفی موضوع رساله وی در این مقطع بود. خواجه هم اکنون در دانشکده پزشکی سمرقند به تدریس مشغول است. نخستین مجموعه شعری خواجه در قالب‌های سنتی و نمایی در سال 1997 میلادی با نام پیام از ژرفای سکوت با پیشگفتار حضرت صباحی در سمرقند به چاپ رسید. این مجموعه گزیده از سه دفتر چاپ نشده پیشین شاعر است. خواجه از جمله شاعران محیط ادبی سمرقند است که در اشعار خود علاوه بر انعکاس نیازهای زمانه خیش توجه زیاد به زبان و محتوا در شعر دارد. وی معدود شاعران این مقطع است که در توجه به میراث سبک هندی و شیوه تصویرآفرینی به این سبک دارای تأملات جدی است. حالان که به میراث سبک عراقی به ویژه حافظ شیرازی نیز سخت دلبسته است. من که از شعله غم سینه پر از فریادم، من که از شعله غم سینه پر از فریادم، مشت آهی سحریم که به دستی بادم، همچو بلبل ز فراقت بکشیدم آهی، بینگر از عشق تو ای گل به چه حال افتادم. دل بشکسته من بود برهت افتاده، لطف اهدا ننمودی نشنیدی دادم. تو مپندار که آیین جهان یک رنگ است، محزون از هجر تویم گرز وصالت شادم. همچو شیرین منم آمیل بکامی خسرو، عاشقم من برهی عشق تو چون فرهادم. بوستان از حرکاتی تو بیامد در وجد، من همان عاشق آن قامتی چون شمشادم. بردری میکده عشق یکی پنجه زدم، خیزر بکشاد و نمود هدیم ای ایجادم. صوفیان محبوس زندان غم و من در دیر، از غمی دهر به یک جرعه می آزادم. خواجه می نوش و بیاسای زبانی ورنه، می دهد غم به کفی باد فنا بنیادم.
همراهان عزیز سپاسگزاریم که برنامه پارسی گویان رو همراهی میکنید. خب بریم و صدای فارسی آموزان غیر فارسی زبان از چین، ترکیه، مجارستان و گویا کشورهای دیگر بشنویم و بازگردیم.
من در دبیرستان ها کتاب تاریخ برای ایران میخوندم. از اون وقت من ایلان خیلی دوست دارم.
فارسی رو همیشه میخواستم یاد بگیرم، خیلی علاقه داشتم. ایران یه فرهنگی بزرگ داره، یعنی که فرهنگی قدیمی داره.
تا
مجارستان ایران شناسی درس خوندم و اونجا شاخنامه خوندیم و سیاستنامه خوندیم از نظام ملک، خیلی خوب بود. ادبیات فارسی خیلی دوست دارم.
فارسی مثل یعنی وقتی که گوش میدی مثل شعر میشه.
آب زلال من توی،
آب زلال من توی،
بی تو به سر نمی شود،
بی تو به سر نمی شود.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
ساعت 6 بعد از ظهر و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بدتر شدن وضعیت افغانستان خطر بی‌ثباتی در منطقه را افزایش می‌دهد. محروم ساختن زنان از کار در افغانستان موجب روی آوردنشان به کشت مواد مخدر شده است. و کنعانی: ادعای استفاده از سلاح ایران در جنگ اوکراین اتهامی بی اساس است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمتتان هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد بدتر شدن وضعیت افغانستان احتمال خطر بی‌ثباتی در منطقه را افزایش می‌دهد. با وجود اظهارات مسئولان حکومت طالبان، اوضاع امنیتی افغانستان از 15 آگوست گذشته که این گروه دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، متشنج است و درگیری‌های پراکنده مرزبانان طالبان با کشورهای همسایه هر چند وقت یک بار تکرار می‌شود. یوگنی سیسویف، رئیس مرکز مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای، با ادعای وخامت اوضاع در افغانستان نسبت به صدور تروریسم از افغانستان هشدار داد و افزود بدتر شدن وضعیت در افغانستان خطر بی‌ثباتی اوضاع در کل منطقه بخصوص در آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. وی در نشست تاشکند با موضوع امنیت مدرن، چالش‌ها و راه حل‌ها، با ابراز نگرانی از وخیم شدن وضعیت در افغانستان تصریح کرد احتمال سرایت بی‌ثباتی از افغانستان به حوزه کشورهای مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای نیز وجود دارد. سیسه و افسهار داشت وضعیت اقتصادی اجتماعی رو به وخامت، خروج انبوه افغانستانی ها به خارج از کشور، تضادهای قومی فزاینده، افزایش جنایات فرامرزی و قاچاق مواد مخدر خطر بی‌ثبات کردن اوضاع در آسیای مرکزی را چند برابر می‌کند. وی تأکید کرد در صورت وخامت بیشتر اوضاع، بخش قابل توجهی از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد و در کنترل سازمان‌های تروریستی بین‌المللی قرار خواهد گرفت. محروم ساختن زنان از کار در افغانستان موجب روی آوردنشان به کشت مواد مخدر شده است. سازمان ملل متحد میگوید که زنان افغانستان با از دست دادن وظایف رسمی و فرصت‌های کاریشان اکنون بیشتر در کاروبار مواد مخدر دخیل شده اند. این گزارش که به هدف مشخص شدن نقش زنان در کاروبار مواد مخدر و تأثیرپذیری آنان از مواد مخدر تهیه شده، در آن با 9 زنی گفتگو شده که در بخش‌های مختلف کاروبار مواد مخدر در افغانستان دخیل بودند. این زنان و گزارشگران سازمان ملل متحد گفتند که بنا به دلایل اقتصادی و اجتماعی در کاروبار مواد مخدر دخیل شده اند، اما علت عمده ادامه کار در این بخش مشکلات مالی بوده است. در این گزارش تأکید شده که با محروم شدن زنان از کار در برخی ادارات رسمی دولتی و کار آزاد، آنان وادار خواهند شد که برای تمویل مالی خانواده هایشان به کارهای بدیل از جمله کاروبار مواد مخدر رو بیاورند. پس از روی کار آمدن طالبان، محدودیت هایی در زمینه اشتغال، تحصیل و مسافرت زنان اعمال شده است. مقامات پلیس ترکیه از کشته شدن 5 شهروند افغانستانی با ضربات چاقو در انقره پایتخت آن کشور خبر دادند. مقام های پلیس انقره امروز از کشف جسد 5 شهروند افغانستان که بر اثر ضربات چاقو کشته شدند در یکی از محلات این شهر خبر داد. دیلی صباح به نقل از مقام های پلیس ترکیه گزارش داد اجساد این شهروندان افغانستان پس از اعلام مفقودی این افراد توسط خانواده هایشان پیدا شده است. مقام های پلیس ترکیه بدون ارائه جزئیات در مورد هویت این افراد و نیز زمان دقیق کشته شدن آنان گفتند که اجساد برای کالبد شکافی و پزشکی قانونی انتقال یافته و تحقیقات در این رابطه آغاز شده است. دیپلمات های افغانستان در ترکیه نیز کشته شدن این 5 شهروند افغانستان را تایید کردند، اما در مورد هویت آنان جزئیاتی ارائه ندادند. استخراج معادن سرب و جست در ولایت غور با مزایده گذاشته شد. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
حکومت موقت طالبان معادن سرب و جست را به داوطلبی گذاشته و مدعی است که استخراج یک معدن می تواند تغییرات بزرگ را در افغانستان در عرصه اقتصاد رونما کند. مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان از استخراج معادن سرب و جست این کشور در غور خبر دادم می گوید که تنها استخراج یکی از این معادن می تواند تغییرات بزرگ در عرصه اقتصاد افغانستان وارد کند.
ای ترک معدن است از افغانستان که ما توقع داریم انشاءالله که افغانستان سر یک معدن جور می شود و یه ظرفیتش از این پس معلوم می شود که اکتشاف شود که در یه چه ظرفیت است. ظرفیت بیخی کلان است، در این منطقه دیگه معدن نیست و این معدن بسیار ممالک مراجعه کرده، بسیار کمپانی ها مراجعه کرده و یعنی در شرکت ها یک واجب شرایط شده و این مقابله میکنه.
دلاور گفت که به خاطر استخراج این معدن شمار زیادی از شرکت ها و کشورها مراجعه نموده بودند که 10 شرکت 52 شرط ما را توانسته بودند که پوره کنند و به رقابت بپردازند. در این جمله شرکت ایران و ترکیه مشترک می خواهند که در رقابت حضور داشته باشند.
دیر زیاد شرکتون در مراجعه کرده و رقابت لپر اولانسی و شرطنامه سرطور کلیسی پدیه که لس شرکتون واجد و شرائط سول تقریبا 2-5 شرائط مگل روسی و شرائط بانی سول برابر شرکت وی اغت مگل دی رقابت او دی لپاره سی دوی استخراج پاره خپل اسناد پیش کی مگل چانس ورکو.
به گفته سرپرست وزارت معادن و پترولیم، استخراج این معادن علاوه از آن که تغییرات بزرگ را در اقتصاد افغانستان پدید می آورد، زمینه کار را برای هزاران تن از مردم این کشور نیز مساعد خواهد کرد. افغانستان از ناحیه دارا بودن معادن یکی از جمله کشورهای غنی در جهان محسوب می‌گردد، اما مردمش هنوز علی رغم دارا بودن این سرمایه بزرگ و حضور طولانی نیروهای خارجی به کمک‌های جهانی نیازمندند. خبرنگار رادیو دری کابل.
برنامه آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی در افغانستان، جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
برنامه بلند بردن ظرفیت کارمندان ادارات دولتی از سوی اداره امور حکومت موقت طالبان در نهاد خدمات ملکی 23 تن پس از فراگیری دوره آموزشی در بخش مدیریت و رهبری سند فراغت به دست آورده. عبدالرحیم احسان رئیس عمومی اداره خدمات ملکی حکومت موقت طالبان در این مراسم تاکید کرده که برای پیشرفت کشور نیاز به ظرفیت‌های علمی بوده و حکومت موقت طالبان هم تلاش دارد تا ظرفیت کارمندان ادارات دولتی را بالا ببرند.
باندې نظام پوها غواړي، نظام مدیریت کول غواړي، نو دا یو ضرورت و چې تاسو دلته راغلی په یو دغه یو هفته کې سیاست معلومات حاصل که. الله دې وکړي چې په خپل ولایتو کې، په خپل ادارو کې، په خپل کاري ساحه کې په خشن باندې تطبیق کړي او خب پورا والتیا پتاسو که پیداسی.
در همین حال اشتراک کنندگان در این برنامه از جمله مطیع‌الله میگوید این برنامه‌ها برای ظرفیت‌سازی کارمندان ادارات دولتی مخصوصا برای کارمندان تازه وارد سودمند است و خواهان ادامه این برنامه‌ها از سوی حکومت موقت طالبان است.
غیر مهم وظیفه ده، خصوصا در جدید و تکرر سکم مامورین دی چې اکثرا دی اداري کارونو سره نابلدی، نو هغه دی لپاره ډیره مهم او ضروری ده چې دغه ورکشاپ واخلي.
همچنان مسئولان اداره امور حکومت موقت طالبان هدف از برگزاری این برنامه را بلند بردن ظرفیت کارمندان ادارات دولتی در عرصه مهارت‌های نظری و علمی و آشنایی با قوانین، مدیریت و رهبری و همچنان حل بحران‌ها عنوان کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ارسال سلاح ایران و روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی اساس دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی نوشت ارسال سلاح ایران و روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین اتهام بی اساسی است که هر روز مطرح می کنند تا اقدام روزانه خود در صادرات سلاح با اوکراین را مشروع جلوه دهند. کنانی تصریح کرد مدعیان علیه ایران هم زمینه‌ساز شروع جنگ هستند و هم عامل استمرار آن. ایران مخالف جنگ و حامی آتش‌بس و صلح است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. بدتر شدن وضعیت افغانستان خطر بی‌ثباتی در منطقه را افزایش می‌دهد. محروم ساختن زنان از کار در افغانستان موجب روی آوردنشان به کشت مواد مخدر شده است. و ناصر کنعانی ادعای استفاده از سلاح ایران در جنگ اوکراین اتهام بی‌اساس است. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار را تقدیمتان کردیم، در خدمت شما هستیم در این لحظه با بخش تحلیلی این مجموعه خبری. حافظ عزیزالرحمن رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست دولت موقت طالبان در یک نشست خبری گفت که افغانستان در سال جاری برای شرکت در نشست تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر دعوت نشد و نتوانست صدای 40 میلیون افغان متاثر از تغییرات اقلیمی را به جامعه جهانی برساند. تحلیلی بشنوید از دکتر محمد داوود کارشناس محیط زیست.
بله، محیط زیست یک موضوع جهانی بوده که مرز نمیشناسه و تقریبا درم دیگریدیشن محیط زیست و یا تخریب محیط زیست و یا با بحران مواجه شدن محیط زیست اکثرا در این کشورهای انکشاف یافته و صنعتی دی رول داشته. متاسفانه بعضی از کشورها که اصلا در نو در صنعت قدم گذاشته و یا هیچ تابال صنعتی نیستن و زیادتر از پیششان متضرر شده، ولی متاسفانه که همه تعادل جهانی همه کشورهای صنعتی در نظر نگرفته. و در قدم دوم بله، این تأثیرات به افغانستان زیادتر متوجه هستن، چون اگر ما یک موضوع کلایمت چینج یا تغییر اقلیم در نظر بگیریم، افغانستان تقریبا به درجه حرارت اوسط 30 ساله و 35 ساله در افغانستان که تغییر کرده تقریبا 1.8 به اساس راپور IPCC 1.8 است، ولی گلوبال وارمینگ به سطح جهان به طور اوسط 1.1 است، یعنی از جهان هم از اوسط جهان هم اوسط درجه حرارت در افغانستان بالا شده، چرا که در یک کمربند فشار بلند قرار داره و طبیعتاً هم در یک ساحه خشک اقلیم ارید و سیم ارید هم داره. ولی متاسفانه که بعضی از مسائل سیاسی در این نهفته بود و به اساس همو مسائل سیاسی یا نخواستن که افغانستان نماینده افغانستان در او نشست حضور داشته باشه. ولی متاسفانه که اخلاق محیط زیست نباید همچو باشه، چرا که ما مسائل ساینسی و مسائل محیط زیستی را با مسائل سیاسی باید خلط نسازیم، چرا که محیط زیست یک سرحد، یک پدیده و یا یک ریچی بدون سرحد است مسائل محیط زیستی، و ساینس هم به همین شکل است که باید در پیشرویش مسائل سیاسی خند واقع نشه. متاسفانه که همچو عمل کرده باعث بعضی مسائل و مشکلات محیط زیستی و همچنان مشکلات محیط زیستی را دیگم اکسلریت میسازه.
در حال حاضر افغانستان سهمش در تولید گازهای گلخانه‌ای چقدر هست؟
در حال حاضر سهم افغانستان در تولید گازهای گلخانه‌ای به اساس احصایه 0 شمرده میشه، چرا که 0.06% است، یعنی اگر او را ما چی کنیم، به اصطلاح راوند آف کنیم به حساب احصایه ریاضی، این معادل به 0 است، خود دقیق فیصدیش 0.06% است.
خب وظیفه حکومت موقت طالبان چی هست که حالا جامعه متاثر از تغییرات آب و هوایی حداقل نقش کم افغانستان را در بحث محیط زیست و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در نظر بگیرند؟
در مقابل پدیده تغییر اقلیم دو به اصطلاح اقدامات ضروری است، یکی به سطح ملی و دیگر به سطح بین المللی، که به سطح ملی تا حد امکان صورت گرفته، اما امکانات و ظروفی که وجود داشته و وظیفه دولت است باید بکنه و تا حد ممکنه او را انجام هم داده، چرا در سیلاب های پیشرو که کدام حالت اضطرار وجود داشت، وزارت دفاع، وزارت داخله و همچنان دیگه ادارات زیرق دهی خوب فعال نسبت به دور جمهوریت خوب فعال سهم گرفت. ولی متاسفانه که این مسائل تنها به مسائل ملی صورت گرفته نمیتانه، چرا که ما در کاربن مارکت بالای جهان و کشورهای صنعتی حق داریم که او را باید از پیشان بگیریم، هر سال باید به احسان و به قید و شرط او پول به افغانستان بده، چرا که ما سهم گازهای گلخانه‌ای را با وا فروختیم، کردیت خود با وا دادیم دیگه. ولی اینجا یک مشکل سیاسی است که پس زبان تفاهم وجود نداره و همین مسائل بین المللی در اینجا کمرنگ دیده میشه.
عمده منابع تولید کننده گازهای گلخانه ای یا همون تغییرات آب و هوایی، و حالا بحث این که ما در خود کابل داریم عده زیادی به علت آلودگی هوا جان خود را دست میدن، شامل چی منابعی در افغانستان میشه با توجه به صنعتی که در افغانستان ما داریم؟
در افغانستان تقریبا بیشترین آلودگی و افرازات گازات گلخانه‌ای و گازاتی که آلاینده هوا هستن از برکت ترانسپورتیشن است که متاسفانه همیشه بعضی همه تحولات و حالات دیگرگونی سیاسی در افغانستان باعث ازی شده که همو قانونمندی که باید در ترانسپورت و در ترانسپورتیشن مسلط باشه، فرضاً چی نوع موتر است، تا کدام اندازه باید موتر چی داشته باشه، به اصطلاح همو کهولتش از کدام سال تا کدام سال باید باشه، کدام ساله موتر باید بچله در چی در بازار و در شهر. و متاسفانه که در افغانستان بیشترین ترانسپورتیشن از 95 و 90 به پایین است، پس ماشینی که کنه شد او احتراق درست صورت نمیگیره و پس زیادتر چی هستن به اصطلاح همو گازات کربن مونوکساید و دیگه گازات به هوا افراز میشه و باعث ازی میشه که ایچی آلوده شه و شهر، البته شهر کابل آلوده شه. ولی اگر به طور اوسط مرتبه شه، آلودگی افغانستان اگر از این شهرهایش تقسیم تمام جغرافیش کنی، 30% خیلی پایین تر است نسبت به او راپورهایی که در بعضی ها چی میکنه به نشر میرسنه. او راپورها تنها بالای هوای کابل قضاوت کردن، نه بالای هوای افغانستان. هوای کابل خصوصا در موسم زمستان زیاد آلوده میشه، چرا که خود توپوگرافی کابل و همچنان خود افرازات گازی از طریق ترانسپورتیشن غیر کنترل شده که چی میشه، و عامل ازی میشه که معیار و غلظت آلودگی در فضای شهر کابل زیاد شد. ولی در دیگه شهرها، در دیگه ولایت به اندازه نیست. حتی بیشترین اگر ما فوتونهای آفتابی محاسبه بکنیم، در هیچ جغرافیا به این شدت فوتونهای کاملا زیاد به سطح زمین نمیرسه مثل که در افغانستان میرسه، چرا که در فضا غلظت آلودگی کمتر است. ولی به شکل شهر اگر ما محاسبه بکنیم، درست است در شهر کابل آلودگی میباشه، اون بیشترین سهم دو ترانسپورتیشن داره و ضمناً تیلهای غیر کنترل شده کم تصفیه شده که دارای سرب میباشه او وارد افغانستان میشه، متاسفانه او با ذره موتورها سوختنده میشه، به مصرف میرسه و هوای ما را آلوده میسازه.
گفتگوی بود از همکارم شجاعی با محمد داود، کارشناس محیط زیست. یک مرکز تجاری در چند قدمی مرز مشترک ازبکستان با شهرک بندری حیرتان در ولایت بلخ افغانستان گشایش یافته است. باز هم گفتگوی بشنوید از غلامرضا شجاعی با محترم فرهنگ.
خدمت شما عرض بکنم، برای شما بهتر معلوم است که یک مجموعه که افغانستان در خصوص تجارت و اقتصاد و مسئله بانکداری مشکلات عظیمی که فعلا پیش آمده، بعضی کشورها علاقمند است و آرزو دارد که تجار سرمایه های سرگردان از ایران جلب بکنه و جذب بکنه و بیاره در خود، بالخصوص در کشور ازبکستان میفرد در بازارچه بزرگ را ایجاد کرد در شهر ترمز که پیوسته به شهر بندری حیرتان افغانستان است و ولایتی یا استان سرخاندره ازبکستان میشه. اینجا ما سفرم داشتیم و او یک بازارچه بزرگی را درست کرده، میخواد در مرز ازبکستان که تمام سرمایه ها و تاجرهایی که فعلا در خصوص سرمایهشان سرگردان است یا مشکلاتی که در افغانستان مسئله برق یا مسئله بانکی و مشکلات ایلسی، مسئله تیتی بانک ها و مسئله مختلفی که عواملی که وجود داره، یارا میخواد که جلب کنه و جذب کنه در بازارچه ترمز و اونجا در خصوصی کارگاه ها و فابریکات و شرکت های مختلفی ایجاد کنند که از این طریق به مردم ترمز و مردم ازبکستان هم در نیکار اشتغال کلانزی و کالاهایشان هم به افغانستان بفرستند و از طریق چون مرز حیرتان نزدیک است و از طریق افغانستان هم ازبکستان به کشورهای دیگری این یکی از برنامه های کشور ازبکستان است. ما قراردادهای با ایا از طریق مجموعه تجار سرمایه‌گذار افغانستان قبلا امضا کردیم و تمام علاقمندی های از جا جلب تاجرای افغانستان در خصوص سرمایه‌گذاری در کشور ازبکستان است. اما در پیش روی این مسئله یک قوانینی در ازبکستان وجود داره که قوانینشان شفاف نیست. در ما برای اونجا سفرهایی که داشتیم و میگفتن که بین شما سرمایه‌گذاری بکنین، تمام تحصیلات در شماست، اما در خصوص ویزا قانون وجود نداره. اما قانون روسیه سابقشان است، ویزا برای تاجرای ما نمیده، ویزا برای مردمشان نداره. در صورتی که بیت سرمایه‌گذاری کنید، ویزا نداشتی، اقامت نداشتی، ویزای موقت سه ماه میده شما بری بی، اما نمیتونه کسی که مثال خانواده شه بعد که ببره درس بخونه، مدرسه بخونه، سرمایه‌گذاری بکنه و هر از سه ماه بعد اقامت چی شو بره و بیاد. در خصوص مسئله اقامتاشون شفاف نیست، ویزاشون شفاف نیست. در صحبت و در گفتار یا خیلی میگن و بسیار خوب میگن و از طریق افغانستان هم یا یک دار از ناس خود را فرستادن به از طریق افغانستان به هندوستان و بازارهای دیگه خارجی، اما مشکل اساسی است که یا گفتار دارن اما قوانینشان مشکلات شدیدی داره و این قوانینشان باعث میشه شما بهتر میدونید کشورهای همسایه ما بجز ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان یا مثال پاکستان یا هندستان که بسیار دوست افغانستان میگرفت، حتی معطلین ما را ویزایش کنسل کردن و تمام افغانستان ویزا نمیتن، ویزا را کنسل کردن. فعلا ما یکانه همسایه‌ای که داریم که برای مردم ما، برای ملت ما و مردم زجویدی ما، چی تجار، چی دانشمند، چی فاضل، چی مفاخر، چی فرهنگی، به همه ویزا میتن. ما قدردانی تشکر میکنیم و جمهوری اسلامی ایران است. باید تاریخ افغانستان و مردم افغانستان ایرا فراموش نکنه و ما فراموش نمیکنیم که یگانه کشوری که پیام آلت ما بر شما صحبت میکنم چند ماهی میشه ویزاش برای افغانستان و دروازه ورودش برای افغانا واز است، او ایران است. او هندستان به مو عظمت و بزرگیش فکر کو که دوست هستیم، برادر هستیم، سرمایه‌گذاری میکنیم، نگران افغانستان هستیم، برات حتی معطلین ما را ویزاش کنسل کردن، حتی تاجرای ما که سرمایه‌اش ما اونجا کنسل شد. او خاطر ازبکستان به مو شکل قوانین روسیه سابق هست یا ترکمنستان مثال یک ویزا را خود رئیس جمهورش امضا کنن. او خاطر یا میگن، صحبت میکنن، نوشته میکنن، امضا میکنن، اما قوانین ویزایشان، امیگریشن ویزایشان و سیستم ویزایشان از جای دیگه کنترل میشه یا نمیتونن به او جایگاه برسن. آدم باید شفاف و خیلی عادلانه مسائل صحبت کنه و بگه دیگه. اما ما فعلا که دیدیم مثال لازم تاجرای ما که مثال در امارات بوده و اساس یک قانون شفاف بوده یا در ترکیه بوده یا در خصوص ویزا و فعلا اون کشورهای آسیای خلیج فارس هم مشکل داره، برای افغانستان، ترکیه تا ویزا نمیده و مردم ما بسیار مشکل داره. یعنی گفتم یگانه دروازه که فعلا واز است دروازه جمهوری اسلامی ایران است. مردم ما تجارت میکنن، میرن میان راحت و روزانه بیش از 1000 نفر در جای مختلف ویزا میده. ایره ما قدردانی میکنیم، اما به او خاطر اینی دادن ویزاها باعث میشه که مردم نسبت به ازبکستان و کشورهای دیگر، شما بهتر میدونید که سرمایه‌گذاری کار از این کشورها شده به ایران فعلا رشد داشته و تاجرای ما به این طرف روی کرده و در نیز سهولت ها. اما ازبکستان کشور برادر دوست عزیز ماست، اما متاسفانه در روادید یا سفارت چک شما الان سوال کنید در شاید در روزی 15 نفر یا 10 نفر در یک ماه ویزه نده به افغانستان، بازو ویزیشان باید داخل گرفته شد وزارت خارجیش تایید کنید. در صورت که رفت آمد روادید یک کشور نتانه یا چطوری سرمایه‌گذاری کنید؟ یه خونه میشه که تو در مطبوعات و در رسانه ها به نگران افغانستان باشون در بازسازی سهم بگیر و مسائل دیگر انعکاس بده، اما در قوانین ویزا و در قوانینی که تو بسال بخوای سهولت برای یک کسی بیا سرمایه‌گذاری کنه کار کنه، برای مردم سهولت نمیده، سفارتشان قرار هم شده ویزای نمیده برای افغان ها و چجوری افغان برای سرمایه‌گذاری کنه. به اون خاطر آقای خدمت حضور انور شما عرض بکنم، قوانین یک بخش تجارت یا وزارت تجارت یا بخش اقتصادی نیست. در تمام امیگریشن، بخش ویزا، بخش رفت آمد ها همه دست به دست هم بدن تا که یک سیستم پکیج اقتصادی در کشور تعریف شد.
بله، در حال حاضر میزان استقبال بازرگانای افغانستانی خصوصا سرمایه گذاران ولایت های شمالی افغانستان از ازبکستان چه رقم هست؟ خب شنیده بودیم قبلا که بازرگانان زیادی در شهرهای مختلف ازبکستان شرکت های تولیدی دارند و فعالیت های تجاریشون را در افغانستان متوقف کردند.
ما بیش از 120 شرکت رفتیم در ازبکستان، با تمام مقامات دیدار داشتیم، تحت ریاست ما بود. ما به نظر اداره تجار سرمایه‌گذاری افغانستان سفرهای زیاد داشتیم با تجارای ما و اوج هم بعضی کالاهای خیلی خوب دارن که میتونیم به افغانستان صادر شه، طریق ما به افغانستان به اونجا صادر بکنه بعضی از ناس. اما متاسفانه ما خدمتتون عرضم گریه داره، گریش بخش ویزه و بخش روادی است، مثل که مثالش ایران سر روان و بدون چون چرا الکترونیکی فرم پر میکنیم ویزه میگیریم، روادی این روان ندارن و قوانینشان بسته است. اما تجارای شمالی افغانستان هم بسیار به سختی شرکتایی که در داخل ازبکستان است و مثال از اونجا درخواست میتن و بسیار به سختی برای جا ویزا را میگیرن، همه ازبک، ترکمن، قزاق، قرغز، همه کشورهای سیاهی همه به این شکل هستند. و او خاطر یکی گفتار است، یکی عمل درست است. بعضی شرکت ها در خصوص کشاورزی، زراعت، زمین های بسیار زیاد دیرکت ها دارن، برای مردم میگن در اختیار بگذاریم و یکی از شرکت های بزرگ که افغانستان اونجا به میخوا هستن. اما در خصوص روادی، رفت آمد، ویزاها و توصیه ای که بتانن به شکل توصیه بتانن و جلب سرمایه های سرگردان افغان ها را بکنن، در این قسمت و موفق نیستن و ما موفقیت ندارن، به دلیلی که مسئله امیگریشن و ویزاشون به گفته ازو مسئله امنیت ملیشان است و امنیت ملیشان هم جای بزرگشان کنترل میشه و وابسته مسئله اقتصادیشان نیست. به اون خاطر مسئله باعث شده که ضربه بزرگی در این گفتارشان ایجاد بکنه و گیره بزرگی در این گفتارشان ایجاد بکنه. اگر بتانن واقعی به شکل اساسی در تمام زمین ها تعاون دارن و رئیس جمهورشان بسیار علاقمند است که بازار خوب ایجاد بکنه و یک دید بزرگ اقتصادی داره، بازار بسته ازبکستان میخواد و یک بازار مشترک تجارتی بین کشورهای همسایه و منطقه تبدیل بکنه، یک دید بسیار خوب داره. اما متاسفانه چون قوانینش نهادینه نشده، قوانینش به اساس اصول بازار آزاد تعریف نشده، قوانینش به اساس یک اصول تجارت و اقتصاد و حاکم تجار و اقتصاددان نیست، اونجا حاکم سیاستمدار و حاکم مسئله امنیتی در اونجا حکم فرماست. به اون خاطر این مسئله شوهای زیادی بالای اقتصاد و تجارت و کاروبار اقتصادی بین کشورها مندازه. و اون خاطر شما بهتر میدانید که ما خطیرهای آهن داریم از طریق ازبکستان میه تا مزار شریف و تا گمرک مزار شریف میه و میتونه خطیرهای آهن از طریق همی حیرتان.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما و همکاران ما در واحد اخبار و اما در این لحظه شنونده افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستیم.
من به گونه از افغانستان خارج شدم.
افکار سیاسی مختلف بیاید در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
به
موقع آقای خدا بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. مناسبات طالبان و ترکیه، پایان کار دولت موقت طالبان در آینده نزدیک و اعلام نتایج کنکور 1401. نهاد اقدام علیه خشونت نظامی مستقر در لندن که در زمینه تحقیق و دادخواهی کار می‌کند، روز چهارشنبه 18 عقرب در گزارش مدعی شد که حدود 135 کودک در نتیجه عملیات نظامی ارتش بریتانیا در افغانستان پس از سال 2007 کشته شده‌اند. اما داده‌های ارتش بریتانیا در زمینه پرداخت غرامت و خانواده‌های این قربانیان فقط 64 مورد را تایید می‌کند. در حالی نامار منتشر می شود که پیش از این دولت بریتانیا از کشته شدن نزدیک به 16 کودک افغانستانی خبر داده بود. این در حالی است که آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهند که از سال 2016 تا 2022 نیز در اثر بمباران هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان دست کم 785 کودک کشته و 813 کودک دیگر مجروح شده اند. به این معنی که کودکان 40% از کل تلفات غیر نظامیان را در این دوره تشکیل می دهند. اما رویداد دیگر این که این هفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری در کابل گفت در سفرش به ترکیه با مقامات دولتی این کشور دیدار کرده است. مجاهد افزود مقامات دولتی ترکیه وعده سپردند که با وزارت مالیه طالبان جلساتی را برای بررسی نیازهای کشور برگزار خواهند کرد تا مشخص شود که این کشور تا چه اندازه می تواند با افغانستان همکاری کند. همچنین در روزهای گذشته یک هیئت ویژه ترکیه به افغانستان سفر کرد. نظر محمد داود افشار فعال رسانه‌ای را پرسیدیم درباره نزدیکی طالبان به ترکیه.
مناسبات افغانستان با ترکیه چی در دوران جمهوریت و چی در زمان حاکمیت طالبان را نباید دور از رقابت‌های ارزیابی کنیم که فیما بین ترکیه و کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی وجود داره. به هر حال ترکیه و عربستان سعودی مشخصا و این دو کشور، البته تعداد کشورهای دیگه عربی هم هستن مثل امارات و قطر که علاقمند هستن که در سرنوشت و در معادلات و تغییرات سیاسی کشورهای دیگر از جمله از افغانستان دست برتر داشته باشند و به عنوان برادر بزرگتر نقش ایفا کنند. از این طرف هم با توجه به این که در این دور جدید حکومت طالبان روابط حسنه ای که در دور اول با سعودی ها داشتن وجود نداره، حالا ترکیه احتمالاً که میخواد این خلأ حضور سعودی ها را که در دوره حکومت اشرف غنی خیلی پررنگ بود حضور سعودی ها در افغانستان، ظاهرا ترکیه ها میخوان که با این فعالیت های دیپلماتیک و نزدیک شدن به طالبان این خلأ را برای خود پر کنند. آمریکا هم به نحوی میخواد که به یک شکل دیگه خلأ حضور خودش جبران کنه و بهترین راه جبران حضور کشورهای نیابتی همسو با آمریکا هست. بعید نیست که با توجه به این که ترکیه روابط دیپلماتیک نزدیک با اسرائیل هم داره، هم اسرائیل و هم آمریکا خواسته باشند که از نفوذی که در سازمان استخبارات ترکیه دارن و در حکومت ترکیه دارن خواسته باشد که به نوعی از طریق واسطه‌ای به نام ترکیه نقش و حضور فعال امنیتی خود در افغانستان و در سیاست‌های اتخاذ شده از طالبان بازی کند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در کابل گفت تلاش‌هایی در جریان است تا شرایط جدید در افغانستان ایجاد شود و دولت موقت نیز پایان یابد. سخنگوی دولت موقت طالبان همچنین گفته بود تشکیل کابینه رسمی وقت نیاز دارد. قانون اساسی تهیه نشده، شورا تشکیل نشده است. افغان‌هایی که خارج از کشور زندگی می‌کنند نیز هنوز باز نگشته‌اند. اینها ارکان نظام جدید افغانستان هستند. کارشناسان میگویند تلقی کنونی در افغانستان و در جامعه جهانی از خاتمه فعالیت دولت موقت طالبان و دوره پس از آن با برداشتی که این گروه دارد متفاوت است. از نظر جامعه جهانی، مردم و گروه‌های سیاسی در افغانستان با پایان یافتن عمر دولت موقت طالبان باید زمینه برای تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و سلایق گوناگون سیاسی در این کشور فراهم شود و دولت جدید بتواند به معنای واقعی همه آحاد مردم افغانستان را نمایندگی کند. اما بر اساس برآیند حاصل از موضع‌گیری های مقامات مختلف طالبان، این گروه قصد دارد تا امارت اسلامی را به عنوان مدل مورد نظر خود برای آینده سیاسی افغانستان پیاده سازی کند که این مسئله در تقابل با موضوعات کلیدی همچون انتخابات، جمهوریت و مراجعه به آرای عمومی قرار دارد که در صدر حاکمیت آن یک فرد به عنوان امیر حاکم افغانستان خواهد بود که دیگران باید از وی تبعیت کنند. در چنین شرایطی است که این پرسش در داخل و خارج افغانستان به طور جدی مطرح است که گروه طالبان پس از خاتمه دولت موقت این کشور را به چه سمتی هدایت خواهد کرد؟ آیا زمینه برای مشارکت همه اقوام برای تشکیل دولت فراگیر فراهم می شود یا افغانستان به سمت تعمیق تفکر امارت اسلامی با سازوکار جدید اجرایی آن پیش خواهد رفت؟ همزمان با برگزاری 27مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در مصر، وزارت خارجه حکومت موقت طالبان میگوید با آنکه افغانستان هیچ سهم منفی در تغییر اقلیم نداشته، اما این کشور بیشترین زیان را از این ناحیه دیده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفت که تغییرات اقلیمی بیشتر از 2 میلیارد دلار در سال جاری به افغانستان زیان وارد کرده است. این در حالی است که رامزل اکبروف، معاون هماهنگ کننده امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، هم گفت که مردم این کشور بر پرتگاه تغییرات اقلیمی و ایرانگر ایستاده‌اند و حکومت فعلی در افغانستان تهدیدهای ناشی از آن را باید جدی بگیرد. الاکبروف افزود که افغانستان در حال حاضر مستعد آفات طبیعی مکرر است که سبب تلفات و خسارات جانی، معیشت، خانه‌ها و زیرساخت‌ها می‌شود. نور احمد خالدی آگاه مسائل اقلیمی درباره این موضوع تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
تغییرات اقلیمی در افغانستان عمده است. در 70 سال گذشته درجه حرارت متوسط در افغانستان 1.8 درجه سانتیگراد بالا رفته. این دو برابر میزان متوسط جهانی است. این دو اثر داره، یکی که در مناطق شمال شرق افغانستان کوهستانی، در جایی که ما یخچال های دائمی یخ داریم و از کوه های سرچشمه های دریا هاست، این بالایی تأثیر میکنه. سیلاب های ناگهانی بدون وقت صورت میگیره که سبب از بین رفتن زمین های زراعتی میشه، مردم دچار صدمه میگردن. و از طرف دیگه در جنوب و جنوب غرب افغانستان مناطق دشت هایی که از در این درجه حرارت بالا رفته، یگانه مسائلی که خارج از سیاست میتونه با او برخورد شوه همین مسائل اقلیمی، مسائل امنیت غذایی، مسائل موجودیت آب و رساندن آب به مردم است. در این قسمت ها جامعه جهانی میتونه با رژیم طالبان قسم تعامل کنه که این مسائل سیاسی را یک طرف بلند، ولی با مسائل کمک به مردم در قسمت بهبود امکانات طبیعی کشور و زراعت کشور فراهم شود تا مردم به امنیت غذایی نائل شوند.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
مسئولان اداری ملی امتحانات کنکور حکومت سرپرست نتایج امتحان کنکور عمومی سال 1401 را اعلام کرده، میگویند که کنکور امسال در کمترین زمان اخذ و اعلام شده است. اما از اعتراضاتی که برخی به نتایج کنکور امسال وارد کردند این بود که دختران دانشجو جزء نفرات برتر نبودند. در میان 9 داوطلب که بالاترین نمرات را کسب کرده اند، برخلاف سالهای گذشته نام هیچ دختری دیده نمی شود. هرچند دو روز بعد از اعلام نتایج اسامی دخترانی که بیشترین نمرات را کسب کردند نیز اعلام شد. الهام نبیزاده و مؤمنه از ولایت‌های هرات و بلخ هر کدام با گرفتن بیشتر از 348 نمره در آزمون کنکور امسال بیشترین نمره را در میان دختران به دست آوردند. اما عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات کنکور در مورد این که چرا در میان 10 نفر نخست کنکور نام هیچ دختری نیست گفت که این تفکیک جنسیتی نادرست است.
رقابت بین عموم است از الف تا بیا. هر کسی که در صف قرار میگیره من حیث تلاش و زحمات شبانروزی خود داوطلب است که به جای میرسانش. در قسمت خواهرای ما که چرا نتانستن دلیل بسیار روشن ما داریم. شما ببینین با سقوط جمهوریت و با پیروزی ما اسلامی افغانستان خواهرای ما برای یک وقفه آمده تدریس درس از اینا و اینا بعد از چهار نیمه دیگه به مکتبا نرفتن، با یک مدت کوتاه به کورسا نرفتن، رابطهشون با کورسا قطع شد، با مکاتب قطع شد و بعدن باز امتحان به صلاح از یا ارتقا داده شدن. طبعا این سر داوطلب متاثر خود داره، نرفتن نامادگی به صلاح در کورس نخواندن یا مکتب تا آخر نخواندن این خودش تاثیرات خود می داشته باشه. ولی اترام نیست که این اقدر تفاوت باشه که ما بگیم که خدای نخواسته دخترها در حد قرار گرفتن که بسیار در جایگاه پایان تره. نه، چون رقابت بسیار کم است. شما اگر متوجه باشین بین اول نمره تا دو نمره تفاوت نمره 4-5 نمره است و 4-5 نمره 3-4 سوال را به اصطلاح یا تا بالا تفاوت نشان می ده.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم که اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم دارید با برنامه خودتان در بخش های مختلف که همراهی میکنید همراهی بکنید با همکاران ما و نظرهایتان حتما انعکاس بدین. در این لحظه همراهی میکنیم با همکاران ما در برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان هم گسار باز آ.
آه تا به پرده نشین تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
دوستان، در قسمت گذشته گفتیم که در زمان غیبت کبرای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که نماینده خاص و منصوب ایشان وجود نداره، تبلیغ دین و حل مشکلات اعتقادی و شرعی مردم بر عهده علمای با تقوا و عادل و با فضیلت گذاشته شده که نایب عام خوانده می شوند. این افراد وظیفه دارند بر اساس رهنمودهای قرآن کریم و همچنین پیامبر و جانشینان ایشان احکام شرعی مورد نیاز مردم و جامعه را بیابند. آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر انقلاب اسلامی ایران از منظر دیگری این موضوع را تشریح کرده و فرمودند از آنجا که دین حنیف اسلام آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد و دین حکومت و اداره امور جامعه هست، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. از نظر دین مبین اسلام نیز لازم است تا نماینده عام امام زمان سرپرستی و هدایت جامعه اسلامی را در دست داشته باشد. ابتدا باید به این موضوع اشاره شود که در حکومت اسلامی قانونگذار تنها خداوند است و پیامبر و جانشینان او مجریان این قوانین بی‌نقص و سعادت بخش هستند. پس بر مردم نیز اطاعت از آنها لازم است. چنان که در سوره نساء آیه 59 می‌خوانیم:
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران از طرف خدا و رسول را که از خود شما هستند اطاعت کنید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد این آیه تصریح می کنند که این فرمانداران جانشینان من و پیشوایان مسلمانان پس از من می باشند. آنگاه پیامبر نام آنها را به ترتیب از حضرت علی علیه السلام تا 11 تن از فرزندان او که آخرین آنها حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است ذکر می کنند. اما آیا اجرای احکام الهی پس از غیبت آن حضرت متوقف می شود؟ امام رضا علیه السلام، هشتمین جانشین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره تأکید می کنند که محال است خداوند احکام و قوانین مورد نیاز مردم را مقرر نفرموده و مجری قانون را حاکم الهی تعیین نکرده باشد. پس می توان نتیجه گرفت که در غیبت امام زمان وظیفه اجرای قوانین الهی بر عهده نایبان عام ایشان است، چنان که آن حضرت نیز در زمان غیبت طولانی خود مردم را به تبعیت از رامیان اخبار و عالمان دینی فراخوانده و تصریح کرده اند: آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.
شاید در تاریخ بشر کمتر دوره ای اتفاق افتاده باشه که آحاد بشری در همه جای عالم به قدر امروز احساس نیاز به یک منجی داشته باشن. بشریت دچار فقر است، دچار بیماری است، دچار فحشا و گناه است، دچار بی‌عدالتی است، دچار نابرابری است، دچار شکاف طبقاتی بسیار وسیع است. بشر دچار سوء استفاده قدرت هاست از علم. بشر با اینها مواجه. اینها موجب شده است که انسانها احساس خستگی کنند در همه جای دنیا. احساس نیاز به یک دست نجات بخش.
دوستان، توجه به این نکته لازم هست که ولی فقیه به هیچ وجه از نظر شأن و مقام هم ردیف معصومین علیهم السلام نیست، بلکه به دلیل فقدان آخرین جانشین پیامبر اکرم و ناچار وظایفی را که بر عهده آنان است در حد توان انجام می دهد. امام خمینی رحمت الله علیه با عنوان احیاگر نظریه ولایت فقیه و اولین نایب عام حضرت مهدی که سمت ولی فقیه را به دست گرفت در این باره تصریح می کنند: وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم و ائمه علیهم السلام داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. در این حال برای آنکه ولی فقیه تا جای ممکن وظایف امام غایب خود را به درستی و با امانت انجام دهد، شرایطی برای او برشمرده شده که علم، تقوا، عدالت و تدبیر مهمترین آنهاست. آیت الله خامنه ای در مورد حکمت تعیین این شرایط برای حاکم جامعه اسلامی می‌فرمایند: علم و تقوا و درایت ضابطه های اصلی ولایت فقیه است، زیرا علم آگاهی می آورد، تقوا ولی فقیه را شجاع می سازد و درایت مصالح و منافع کشور و ملت را تأمین خواهد کرد. اما نماینده عام امام زمان برای در اختیار گرفتن مسئولیت سنگین حاکم اسلامی و نشستن بر جایگاه ولایت فقیه نیاز به حمایت و رأی مردم دارد، چرا که بدون آن نمیتواند جامعه را هدایت و احکام و قوانین الهی را اجرا کند. چنان که امام خمینی با اقبال عظیم مردم در ایران مقام ولایت فقیه را عهده‌دار شد. پس